بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون سلام عرض میکنم و در ادامه سه نشست قبلی موضوع عوامل بیرونی مؤثر بر شکل‌گیری عفت انسان و توسعه زیست عفیفانه رو انشالله توی این جلسه با هم دنبال خواهیم کرد. اگر عزیزان خاطرشون باشه در نشست قبلی عرض کردم که برای اینکه اون مهارت و قدرت و به تعبیر متون اخلاقی ما ملکه عفت در انسان شکل بگیره، یه بخش بسیار بسیار مهمیش متأثر از عوامل درونی و شخصیتی انسان یا عوامل تربیتی انسان هست. مفصل روی نکته صحبت کردیم که بهترین جایی که میتواند این اتفاق رو برای انسان رقم بزنه خانواده و فرایند تربیت خانوادگی از دوران کودکی، خردسالی، نوجوانی و در واقع جوانی و بزرگسالی است. و گفتیم که خانواده ها ضمن اینکه شرایط این قدرت خویشتن‌دایی رو در فرزندانشون فراهم میکنن، حتما باید خودشون الگوهای خوبی برای بچه هاشون باشن. اشاره کردیم به اینکه اگر ما فکر کنیم به عنوان پدر مادرهای خوب بچه‌هامون هر چی میخوان بلافاصله برای ما تأمین میکنیم، در واقع ما در حال تربیت یک فرزند خوشبخت نیستیم، بلکه در حال تربیت یک فرزند ضعیف هستیم که حتما در طول زندگیش در مواجهه با فراز و فرودهای زندگی اتفاقا بیش از بچه‌های دیگر احساس ناکامی و ناخرسندی خواهد داشت و به جای اینکه فرزندی با احساس رضایت و خوشبختی تربیت کنیم، فرزندی تربیت میکنیم که در زندگی واقعی و عینی و در بزرگسالی که دیگه ممکنه ما در کنارش نباشیم یا ما قدرت تأمین نیازهاش رو نداشته باشیم، دائما در حال در واقع مواجهه با احساس نارضایتی و ناکامی. اجازه بدید که حالا به عنوان یک مشاور خانواده به این موضوع هم اشاره بکنم که یکی از دلایل افزایش آمار طلاق در خانواده های ما به ویژه زن و شوهرهای جوان همین چیزی است که ما الان تا الان در مورد صحبت کردیم. یعنی صرف نظر از اون بحثای در واقع عوامل و بحثای مربوط به مثلا مناسبات خانوادگی، خود این که بچه های ما به گونه ای تربیت شدن که هر وقت هر چی خواستن شده، حرف حرف اونها بوده، کسی در مقابل اونها حد و حدی قرار نداده. حالا دو تا جوانی که همینطوری در زندگی خانوادگی تربیت شدن در کنار هم قرار میگیرن و دو نفر مطالبه مشابه با هم و به تعبیر اجتماعیش دچار تعارض منافع میشن و فرد احساس میکنه همزیستی با همسرش، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، همزیستی با همسرش به جای اینکه برای او کامیابی ایجاد کنه دائما سد راه کامیابی و سد راه رضایت اوست. یعنی چی؟ یعنی این تا الان عادت داشته هر کاری میخواد بکنه، حالا یک نفری هست که وجودش آزادی او رو محدود کرده. تا الان هر چی مطالبه کرده دریافت کرده، اما حالا در مقابل کسی در واقع داره زندگی میکنه، او هم مطالبات متقابلی داره. تا حالا خودش رو پایبند به تعهد به کسی ندانسته، اما الان ناگزیره در مقابل کسی متعهد باشه. شما میدانید که بخش قابل توجهی از طلاق ها در زندگی های کمتر از 5 سال و حتی در زندگی های کمتر از 2 سال شکل میگیره. این یکی از دلایل مهمش، البته همه دلایل حتما این نیست، اما یکی از دلایل مهمش اینه که ما فرزندانی تربیت نمی کنیم که قدرت خویشتن‌داری و مدیریت تمایلات داشته باشن و وقتی در مقابل هم قرار میگیرن این تعارض منافع و تعارض خواسته ها و تعارض مطالبات در واقع اونها رو به جایی میرسونه که میبینن اگر از هم جدا شن زندگی آرامتر و رضایت بخش تری خواهند داشت، که این البته انتخاب غلطیه و نگاه غلطی به زندگی، ولی نگاهی است که ما پدر مادرها به نوعی در واقع در اونها ایجاد کردیم. بنابراین حتما تربیت بچه‌ها و فرایند تربیت بچه‌ها به نحوی که بیاموزند، ما نمیتوانیم حد و مرزها رو ازش غفلت کنیم. ما نمیتوانیم هر چیز رو هر وقت به هر شکلی بخواهیم و بهش برسیم. ما نمیتوانیم دنبال تامین نامحدود مطالبات و میلها و خواسته هامون باشیم. اگر بچه‌هامون رو با این مهارت تربیت کردیم، اونها قدرت مواجهه منطقی با خواسته هاشون رو داشتن، یک زیست عفیفانه به معنای وسیع شکل میگیره و هم توی قبلا تاکید کردم، حتما یک نکته مهم هم این هست که ما خودمون الگوهای عملی مناسبی برای بچه هامون باشیم. بچه هایی که میبینن پدر مادر با همدیگه انعطاف ناپذیر زندگی میکنن، یا در ارتباط با همسایگان، با محیط شغلی، با خویشاوندان غیر منعطف زندگی میکنن، بچه هایی که پدر و مادری میبینن که دنبال تامین بی حد و مرز خواسته هاشون هستن، حالا این خواسته میتونه موقعیت شغلی باشه، ثروت باشه، موقعیت مالی باشه، مناسبات اجتماعی باشه، وقتی این بچه ها الگوهای خوبی برای زندگی خویشتندارانه نخواهند داشت و زیست عفیفانه به معنای عامش و طبعا همونطور که دفعه قبل مثال زدم، زیست عفیفانه در معنای خاصش برای اونها شکل نمیگیره. خب اینا همه در مورد عوامل درونی و عوامل شخصیتی بود یا عوامل تربیتی بود. اجازه بدید امروز وارد بحث عوامل بیرونی هم بشیم. یک سوال از شما میکنم. اگر قرار باشه ما با محرک عرض میکنم، باز با اون معنای عامش عرض میکنم، اگر قرار باشه ما با محرک های بیرونی متنوع سر و کار داشته باشیم، چه میزان تلاش های درونی ما برای خویشتنداری میتونه همراه با توفیق باشه؟ شما تصور بکنید پدر مادر بچه رو ببرن توی یک مثلا محیط بازی، شهر بازی، پارک، و بهش بگن تو اجازه نداری با این وسایل بازی کنی. برای بچه چه حالتی ایجاد میشه؟ آیا او تقویت میشه یا سرخورده میشه؟ آیا تقویت میشه یا یک خشم درونی در او ذره ذره شکل میگیره؟ ما جلوی بچه غذاهای مرتب تو یخچال خونه ما، میز اتاق پذیرایی ما، انواع شیرینی ها و شکلات ها و خوراکی های مضر و غیر مضر وجود داشته باشه، و بعد ما بچه‌مون بگیم من اجازه نمیدم شما از این خوراکی ها استفاده کنی، از این شکلات ها بخوری، از این نمیدونم تنقلات استفاده کنی. ببین، شما توی همچین فضایی بچه رو دچار نوعی سرخوردگی کردی یا فشاری رو به او تحمیل کردی که مثل یک فنری که تحت فشاره، بالاخره یه جای این فنر رها میشه. بعد شما شاهد این هستی که تا پدر مادرش رو اون طرف میکنن، بچه مثلا پنهانی یواشکی رفته سراغ مثلا جعبه شکلات ها و فل مجلس 15 تا شکلات خورده. چرا؟ چون شما ضمن اینکه اون بچه رو تحت فشار گذاشتی، به شکل مناسبی محرک های بیرونی رو مدیریت نکردی. بگذارید مثال دیگری بزنم. افرادی که دائما معاشرت‌های سرشار از تجمل و زیاد خواهی و چشم هم چشمی دارن، اینا هرچند هم بخوان خودشون رو در واقع کنترل و مدیریت بکنن، این خود مدیریتی با یک فشار روانی همراهه که بالاخره یا باعث شکست اون خویشتنداری میشه یا فشارها و سرخوردگی ها و افسردگی های داخلی رو در ما ایجاد میکنه. بنابراین به ما توصیه کردن در انتخاب معاشرینتون دقت کنید. قرار نیست من با هر کسی معاشرت کنم بعد تلاش کنم مثل اون نباشم. البته که من باید تلاش کنم بتوانم خودم رو در مواجهه با محیط خویشتندارانه مدیریت کنم، ولی حقیقت این است که بالاخره انتخاب محرک‌های بیرونی هم حتما باید به نحو درستی با اون اهداف و ارزش‌های مورد نظر من همخوانی داشته باشه. برای همین هم هست ما میگیم بچه‌مون رو به هر مدرسه‌ای نفرستیم، برای همین هم هست میگیم بچه‌مون هر فیلمی نبینه، به همین دلیل هم هست توصیه می‌کنیم نوجوان‌های ما در هر شبکه‌ای از فضای مجازی نباشن، برای همین هم هست که ما در انتخاب معاشرینمون، مناسبات اجتماعیمون، محل زندگیمون، محیط کارمون مراقبت میکنیم. ما هممون با واژه هجرت آشناییم. هجرت عبور کردنه. هجرت لزوماً تغییر محیط جغرافیای زندگی نیست. گاهی من اگر احساس میکنم محیط کارم محیط مناسبی نیست و این محیط نامناسب داره روی اخلاق من، روحیه من، عبودیت من، عبادت من داره اثر منفی میگذاره، محیط کارم رو عوض کنم. این یعنی هجرت و در واقع تأمین کننده و تضمین کننده توفیق من در توسعه اون خیشتنداریه. بنابراین این که ما فکر کنیم عوامل بیرونی را به حال خودش رها کنیم و فقط آدم ها روی خیشتنداری درونی کار بکنن، این حتما جواب نمیده و حتما یک جایی با شکست مواجه میشه. ما حتما باید عوامل درونی رو تقویت کنیم، ضمناً مراقبت کنیم که شرایط بیرونی هم برای زیست عفیفانه فراهم باشه. اگر قرار باشه مثلا رسانه‌های ما دائما زندگی تجملی رو تبلیغ کنن، در تمام فیلم ها و سریال ها زندگی های پر از تجمل و رفاه بی حد و مرز خودآگاه و ناخودآگاه مستقیم و غیر مستقیم ترویج بشه، آگهی های بازرگانی مردم رو به مصرف بیشتر و مصرف زدگی بیشتر در واقع جلب کنن و دعوت کنن یا روشون یه همچین اثری بگذارن، و وقت ما انتظار داشته باشیم که مردم خودشون تقوا داشته باشن. این تعبیر رو حتما شنیدید، مثلا گفته میشه محیط رو سالم کنیم، میگه افراد نگاه نکنن. البته که نگاه نکردن یک وظیفه مهمه، البته که گوش ندادن به صوت گناه، نگاه نکردن به تصویر گناه، همراهی نکردن با زمینه‌های گناه‌آلود غیر عفیفانه وظیفه هر فردیه، ولی پالایش محیط بیرونی و سازماندهی محرک‌های بیرونی و محدودسازی فرایندهای اثرگذار بیرونی هم مهمه. و بنابراین یکی از وظایف ما به عنوان خانواده اینه که محیط بیرونی زیست بچه هامون رو هم مدیریت کنیم، مثل اینکه مدرسه مناسب برای اونها انتخاب کنیم، اونها رو در هر جایی در هر مهمانی نبریم، در واقع تو هر موقعیتی قرار ندیم، معاشرینمون رو متناسب با ارزش‌های زندگی خودمون در واقع انتخاب کنیم. در مورد خودمون همینطور، در مجلس گناه نرفتن دقیقا نگاهش همینه. وقتی ما دستور داریم به این که در مجلس گناه شرکت نکنیم، وقتی ما دستور داریم به این که در واقع با ایجاد زمینه‌های لغزش و فساد در محیط‌های عمومی در واقع به نوعی مقابله کنیم، ناظر به همین هست که اگر ما عوامل بیرونی رو مدیریت نکنیم، زیست عفیفانه یا شکل نمیگیره یا به سختی شکل میگیره و یا هزینه های شکل گیریش افزایش پیدا میکنه، و افزایش هزینه ها به معنی این هست که ممکنه استمرار قابل قبولی اتفاق نیفته. وقتی شما دائما در حال جنگ با خودتون هستید، وقت تو یک موقعیت هایی در واقع نمیتوانید اون خیشتنداری کافی و لازم رو داشته باشید. یک مورد دیگر هم در مورد شرایط در واقع بیرونی زیست عفیفانه وجود داره که چون بحثش باز مفصل هست، اجازه بدید اون رو در نشست بعدی خدمتتون عرض بکنم. خدا نگهدار.